سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام، سلامت
خیلی
باشید.
متشکرم از وقتی که اختصاص دادید. جناب آقای مصیبت، من میخوام به عنوان سوال ابتدایی به این موضوع بپردازیم. همونطور که مستحضرید، خانواده نقش اساسی در رشد یا افول ارزش های هر جامعه ای داره و تا اونجایی
بله
که حالا ما میتونیم بگیم جامعه صالح در گرو افراد صالحیه که هستی اولیش در خانواده شکل میگیره. به نظر شما چه شاخصه هایی در سیره تربیتی حضرت زهرا وجود داره تا ما بتونیم از این رهگذر الگوی نمونه خانواده صالح رو پیاده بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و همه مخاطبینی که صحبت های ما رو در واقع میخوانند و میشنوند تسلیت عرض میکنیم. در دین ما خانواده به عنوان رکن اصلی تربیت شناخته میشه و توصیه های فراوانی که در زمینه همسرداری، رفتار با همسر، رفتار با فرزندان و حتی توصیه هایی مثل غذا خوردن خانواده با همدیگه، همه اینها نشان میده که اسلام رکن اصلی تربیت رو خانواده میدونه و هر چقدر که خانواده مستحکمتر و متدینتر باشن، فرزندانی که در اون خانواده در واقع تربیت میشن، زن و مردی که در اون خانواده در واقع در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن، میتونن تأثیرات بیشتری در جامعه هم داشته باشن. انسان مؤمن قوی و مؤمن تأثیرگذار از یک خانواده سالم و یک خانواده پاک در واقع بیرون میاد. در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم این ویژگی ها به صورت مشهود دیده میشه. روایت فراوانی که در مورد همکاری حضرت زهرا و امیرالمؤمنین در امور خانه داریم که تقسیم کار کردن رسول خدا بین این دو بزرگوار کارها رو، گرمی و صمیمیتی که در گفتار و در نگاه امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها با هم دیگه وجود داره، که امیرالمؤمنین در روایتی میفرمان هر موقع که من به حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه میکردم غم و غصه از دلم بیرون میرفت. این نشان میده که چقدر این زندگی از محبت پر از صمیمیت بوده. این زندگی پر از صمیمیت و محبت آثارش رو هم ما حتی تا امروز و تا قیامت میبینیم. فرزندانی که از دامان پاک حضرت زهرا متولد شدند، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیها، و تأثیراتی که این خانواده در اسلام و در واقع جامعه اون زمان خودش داشته، همه اینها نشان میده که خانواده در واقع اون رکن اصلی تربیت و رکن اصلی جامعه اسلامی است.
درسته. یه مطلبی رو من میخوام عرض بکنم خدمتتون. سوالم در رابطه با مسئله که این روزها خیلی بیشتر به چشم میاد، بحث حجاب و عفاف به عنوان یکی از ارزش های مهم فاطمیه که در حال حاضر در جامعه ما دچار رکود و افول شده. من میخوام شما برامون بفرمایید چه دلیلی باعث شده که یک ارزش به این در واقع شکل در بیاد و چطور میشه این وضعیت رو سامان بدید؟
ببینید، اگر اهمیت اون ربطش بدم به سوال اول که پرسیدید، اگر اهمیت خانواده، جایگاه خانواده در زندگی های ما مشخص بشه، در این صورت هم زنان ما هم مردان ما اهمیت حجاب و عفاف رو بیشتر درک میکنن. اگر امروز میبینیم که حجاب و عفاف در حالا عده‌ای از مردم اون اهمیت خودش رو از دست داده، به نظر من عمده مسئله این است که ما خانواده در جامعه ما یه قدری متزلزل شده. وگرنه اگر زن و مرد جامعه ما بدانند که در واقع از بین رفتن عفاف و حجاب یعنی از بین رفتن خانواده، یعنی متزلزل شدن خانواده. اگر خانوم های ما بدانن که وقتی عفاف و حجاب از جامعه رفت، مردهای ما دیگه نسبت به خانواده، نسبت به همسر خودشون اون تقید لازم رو ندارن و آرام آرام دچار ارتباطات اشتباه در جامعه و بیرون از اون رابطه همسرداری خودشون میشن. اگر ما اینو درست درک بکنیم و اهمیت عفاف و حجاب رو نه به عنوان یک امر شخصی بلکه به عنوان یک امر اجتماعی ببینیم، یعنی ما درک بکنیم که اگر عفاف و حجاب اهمیت دارد، اهمیتش فقط مال افراد نیست که مثلا یه خانم بگه خب من دوست دارم اینجوری باشم، یا مثلا اون خانم بگه که من اینجوری هستم مردها نگاه نکنن. اینا نشان میده که هنوز عفاف و حجاب درست درک نشده. عفاف و حجاب اتفاقا یک مسئله کاملا اجتماعیه، یک مسئله کاملا خانوادگیه و اگر میخوایم عفاف و حجاب در واقع برگرده به حالت درست خودش، باید اهمیت و جایگاه خانواده رو برای جوانهامون، برای نوجوانهامون خوب تشریح بکنیم. اگر این درست، این جایگاه درست مشخص بشه، عفاف و حجاب هم به نظرم جایگاه خودش رو پیدا میکنه.
درسته. سوال بعدیم این هست که تعریفی که ما از حضرت زهرا سلام الله علیها داریم خیلی متفاوت و در واقع شاید بشه گفت غیر قابل مقایسه با تعریفی که خود اهل بیت از حضرت دارن. مثلا من جایی داشتم در سرچ مطالعه من میخوندم که امام صادق درباره علت نامیده شدن حضرت فاطمه به نام مبارک زهرا فرمودن چون خداوند حضرت رو از نور خودش خلق کرده و اون حالا صحبت هایی که بین ملائکه و خدا شکل گرفته که حضرت رو از نور خودم خلق کرده. ما خیلی با این مسئله فاصله داریم. در این ایام هم کمتر بهش پرداخته میشه، شاید همون مسائل تکراری و کلیشه‌ای راجع به حضرت در واقع اشاره بشه. نظر شما در این مورد چیه و چطور میشه حضرت رو با اون در واقع وجود و شاکله اصلیشون مردم رو بتونیم آشنا بکنیم با حضرت؟
ببینید، حضرت زهرا اهل بیت علیهم السلام، نه فقط حضرت زهرا، ابعاد مختلف شخصیتی داره. یه بعدی بعد اون معنوی و نورانی اونهاست که روایات ما در مورد خلقت اونها، در مورد فضائل اونها، در مورد ارتباط اونها با خداوند متعال بحثای فراوانی داره. یه بعدی از زندگی اهل بیت همون زندگی اجتماعی اونهاست، تأثیرگذاری های اجتماعی که در واقع جامعه داشتن. و حالا میشه ابعاد دیگری رو هم مثلا برای ائمه ما، جایگاهی که در علم و دانش زمان خودشون داشتن و ابعاد مختلف دیگه. خب این بعدی که حالا حضرت عالی میفرمایید، این بعد خلقت نورانی حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام، بحث مهمی و تو جایگاه خودش هم باید بحث بشه و بحث هم میشه در منابر اینها هم فضائل و اهمیت و بزرگی حضرت زهرا سلام الله علیها گفته میشه. اما میخوام یه نکته عرض بکنم. گاهی اوقات اگر به درستی این مطالب در واقع خیلی روش تأکید نمیشه، به این دلیل که گاهی اوقات تأکید خیلی زیاده بر این مطالب افراد رو از اهل بیت یه خورده فاصله میده. یعنی چی؟ یعنی جوان ما، نوجوان ما، مردم جامعه ما احساسشون این میشه که اهل بیت یک انسانهای، یک موجودات ماورایی هستند، با ما خیلی تفاوت دارن و اصلا قابلیت الگو شدن ندارن. این باید مراقب این خطر بود، یعنی باید مباحث جوری طرح بشه که جوان ما احساس نکنه که آقا شما این که میگید حضرت زهرا که اینجوری بوده و خدا از نور خودش خلق کرده، خب ما که اصلا نمیتونیم مثل حضرت زهرا باشیم، آخ حضرت زهرا که خیلی جایگاهش بلنده، ما کجا، حضرت زهرا کجا. لذا میخوام عرض بکنم که خیلی مهمه که اینجور مباحث به اندازه مطرح بشه، به اندازه ای که و با یه توضیح درستی مطرح بشه که اینها درست، همه این عظمت ها و مناقب و فضائل اهل بیت سر جای خودش درست، اما قول انا بشر رو مثل میکنم، منم یه بشری هم مثل شما. اون الگوسازی حضرت زهرا سلام الله علیها برای دختران و زنان و حتی مردان امروز جامعه ما به نظرم اهمیتش خیلی مهمتر و ویژه تره.
درسته. اتفاقا به عنوان کلام پایانی میخواستم به لزوم الگو، در واقع الگو سازی از سیره حضرت زهرا در واقع بپردازید با توجه به نقصانهای فرهنگی که الان در جامعه ما وجود داره و میدونیم که یکی از راههای رفعش و حلش این هست که ما الگوی مناسب معرفی بکنیم. الان این در منابر و مجامع ما اتفاق میفته، به چگونگیش بیشتر دوست دارم که بپردازید که راه کار در واقع ارائه
بفرمایید. ببینید، ما یه نیاز مهمی داریم. نیاز مهممون این است که رفتارهای اهل بیت، همه اهل بیت، چه حضرت زهرا چه بقیه اهل بیت علیهم السلام، رفتارهای اونها رو بر اساس قواعد عقلی و عقلایی بشر توضیح بدیم. یعنی تبیین بکنیم که اولا اهل بیت کارهایی که انجام میدن، رفتارهایی که انجام میدن، از یک قاعده و از یک اصولی تبعیت میکنه. اگر ما اون قواعد زندگی اهل بیت رو و اصول زندگی اهل بیت رو استخراج بکنیم و این اصول و قواعد رو به نسل امروز خودمون بیان بکنیم، براشون تبیین بکنیم، اون موقع است که در واقع زندگی اهل بیت تبدیل به الگوی برای در واقع جامعه ما میشه. یعنی یه شبهه که الان وجود داره و یه تصوری که وجود داره، میگن خب اهل بیت که 1400 سال پیش زندگی میکردن، الان زندگی ها خیلی تفاوت کرده، جامعه تفاوت کرده و اهل بیت دیگه نمیتونن برای جامعه امروز الگو باشن. ما عرضمون اینه که نخیر، رفتار اهل بیت، سیره اهل بیت یک قواعد و اصولی داره که اون قواعد و اصول تغییر ناپذیره. اون قواعد و اصول ربطی به 1400 سال پیش یا امروز یا فردا نداره، ربطی به پیشرفت تکنولوژی و اینها نداره. اون یه سری قواعد انسانی اهل بیت در زندگیشون دارن که اون قواعد انسانی هم تا انسان هست، اون قواعد هم وجود داره. ما باید اون قواعد اصیل و درست زندگی اهل بیت رو از رفتارهای اهل بیت استخراج بکنیم، بعد این اصول رو برای جامعه خودمون تبیین بکنیم. در این صورت اهل بیت تبدیل میشن به یه سری الگوهای خیلی معقول و ملموس که جوان ما هم میتونه کاملا با این الگوها ارتباط برقرار کنه.
بله، خیلی متشکرم، خیلی بزرگ برای تمدید. اگر در پایان نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم.
عرضی ندارم، انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده از زندگی اهل بیت، از سیره و روش اونها درس بگیریم و توسل به حضرات معصومین رو همیشه انشالله در زندگیمون داشته باشیم.
انشالله برامون دعا بفرمایید. ممنونم از شما.
همچنین سلامت باشید، انشالله موفق باشید. خداحافظ شما.